أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهد تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات محمد بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شکر گزاری از این که در مجالس اهل بیت بدهن دست به بازان دوستان عزیز خودتان کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگوی ما یک آیه از قرآن کریم و اون آیه رو انشاءالله تلاوت میکنیم. چرا این آیه انتخاب شده؟ چند تا موضوع هست که به نظر میاد که شاید لازم باشه ما توجه کنیم به اون موضوع در منظومه دینداریمون، و گاهی بعضی موقعی شبهاتی برای ما مطرح میشه. به نظر میاد که بعضی از این شبهات به خاطر حل نشدن بعضی مسائل پیشینه. من این چند تا موضوع رو که توفیق داشتم بررسی میکردم، دیدم اینها توی مثلا یک آیه جمعه، اون آیه رو در واقع محور قرار دادم که روش گفتگو بکنیم. منتها این رو من برای دوستان عزیز جوانتر عرض بکنم، این جلسه‌ای که ما توفیق داریم خدمتون گفتگو میکنیم، فقط این نیست که مطالبی رو من توفیق داشته باشم به شما عرض بکنم و شما اونها رو مثلا حالا با یه گزاره هایی مثلا به یه ترتیبی اونها رو بگیرید. نه، در ضمن این کار میخوام یک روشی رو هم با هم دیگه تجربه کرده باشیم، با یک روشی در واقع با یه قرآن نزدیک بشیم و شما هم اون روش رو تجربه کنید. این روش تکرار پذیره، البته بالاخره مثل هر کاری آدم وقتی که وارد میشه طول میکشه تا تو اون کار یه مقدار روان بشه و کم خطا. همه کارا همینطوریه، اینم از جمله اونهاست. چون ما روش هم داریم با هم پیش میگیریم و آیات دیگر رو هم میبینیم، من خواهش میکنم، چون بعضی از دوستان مباحث رو دنبال میکنن، دغدغه دارن، اون دغدغه شون رو و اگر مثلا جایی ابهامی، سوالی، نکته رو لازم دانستن بگن، اون رو لطف کنن یه جوری منتقل کنیم به بنده برسه، که ما مثلا اگه یه جایی چنین گمانی داشت میرفت که مثلا ما داریم خطا میگیم، اشتباه، این غلطه، مثلا این مثلا به لحاظ روشی هم غلطتون رو بفرمایید که اگر توضیح لازمه توضیح بدیم، اگر روش رو تصحیح کنیم روش رو تصحیح بکنیم. به هر حال به یه معنا یکم حضور فعال شما رو هم در واقع میطلبه به اصطلاح. عرض به خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، اون آیه‌ای که توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم بدون اینکه بخوایم بگیم که اصلا چه سوالاتی رو خود این آیه در واقع نشسته، اگه یکم دقت بکنیم من یه ریز آیه رو توضیح بدم از آیه این آیه یا آیه نظیرین اصلا 3-4 تا شبهه یه دفعه میجوشه، ولی حالا ما این کار نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یونس آیه 100. بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون صدق الله العلی العظیم. به ترجمه اجمالی بخوایم بکنیم، ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ نفسی، حالا نفس همینجوری بگیم، هیچ کسی، هیچ نفسی اینگونه نبوده که بتونه ایمان بیاره بدون اذن خدا. یعنی خدا باید بهش اجازه بده تا ایمان بیاره. عجب، ما فکر میکردیم ایمان کار ماست و اگر ما ایمان نیاریم ما مقصریم، ولی آیه داره اینجور فرمایش میکنه ما کنه و ما کنه لنفسه ان تؤمنه الا به اذن الله. این که ان تؤمنه فرمود، تؤمنه اینجا مؤنثه، مخاطب نیست، مؤنث مال نفسه، چون نفس مؤنث دیگه، یا ایتو هن نفس، ایتو ها به نفس گفته میشه. خب و ما کنه لنفسه ان تؤمنه الا به اذن الله، این قسمت اول آیه. اون قسمتی که بیشتر بهش میخوام توجه بکنیم انشاءالله این قسمته، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خدای متعال رجس را، حالا رجس چیه انشاءالله ببینیم آیات و روایات و لغت، و خدای متعال البته اینجا نفرمود خدا این کارو کرده، و یجعل الرجس و قرار میدهد رجس را بر اون کسانی که لا یعقلون. ما چرا میگیم خدا قرار میدهد؟ چون آخر فعل فاعل میخواد دیگه، نه؟ چون فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس، فاعلشو میگیرن همون الله، یعنی خدا این قرار میدهد. یه قرینه هم هست در یه آیه دیگری که اونم تلاوت میکنیم انشالله، ابتا امشب نه، که تو اون قرینه هم باز معنا خیلی عجیب نیست که بگیم یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، فاعلش الله باشه. برصورت ما اینجا تصریح نمی کنیم فاعلش اللهه، برصورت آیه اینه قرار می دهد رجس را بر اون کسانی که لا یعقلون. بازم شاید من یه ریز قلقلکم بیاد بگم خدایا آخه چرا رجس رو سوار یه عده‌ای می کنی، بار یه عده‌ای می کنی، می ریزی رو سر صورت یه عده‌ای، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خب اینا یه مقداری در واقع شاید در مثلا سوال ایجاد بکنه. خب ما یه آیه از قرآن رو تلاوت کردیم، فرض کنید که اولین بار این آیه رو داریم تلاوت میکنیم، فرض کنید که میخوام توفیق داشته باشیم این آیه ببینیم معناش چیه، و اگر برای ما ابهامی ایجاد میشه ببینیم چجوری ابهامش رو برطرف کنیم. موضوع بحث ما این نیست که یه آیه بخونیم رفع ابهام کنیم، نه، این آیه انتخاب شده برای بحث جلسه، دقت کنید، یعنی اتفاقی اینجوری نیست، خود آیه موضوعش رو حالا ورود کنیم انشالله متذکر میشیم. چرا تو این فضا هستیم؟ ببینید پلیدی و ناپاکی و اینها سهم اون کسانیست که تو کربلا آمدن یه کار زشتی انجام دادن، یه پلیدی آفریدن، درسته؟ ما میخوام اینو بگیم، بگیم توجه کنیم این کاری که اونا کردن یه کار ضد دینی نیست، یه کار نیست که فقط تو منظومه دین و اسلام و تشیع قبیحه، این کار اصلا در انسانیت قبیحه، اصلا خلاف عقله. چون ببینید رجس رو با لایعقلون داره میاره، یعنی نصیب اون کسی که لایعقلون رجسه. اونطور رجس رو شما وقتی بیرون نگاه میکنید بیشتر میرین توی فضای دینی، ناپاکی و مثلا عدم طهارت و و و و. یه خطای شایعی که توی معرفت دینی رخ داده که حالا در جای خودش بعد راجبش گفتگو بکنیم، اومدن یه مرزی رو گشتن، این برون دینیه، این درون دینیه. حالا این مرز اساسا مثلا قابل این هست که ما منجی مرزی رو بذاریم یا نه، یه مطلبه. این که مرزه کجا هست، کجا باید این مرز بذاریم؟ ببینید میگن قرآن کتاب مسلمان هست، اون که غلطه، قرآن کتاب مسلمان نیست که، قرآن بر همه هست. میگن پیامبر اسلام، ما پیامبر اسلام نداریم که، پیامبر خاتمه. و ما ارسلنا که الا کافتن و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. اون تو وقتی که به پیامبر قید اسلام رو میزنن مسلمین، به قرآن هم میگن کتاب مسلمونا، ببین چی کار دارن میکنن، عملا اونو از اون حوزه به اصطلاح امروزی ها فرامرزی، حوزه که اصلا برای همه عالمه. بابا اصلا قرار قرآن اون کسی بخونه که مسلمان نیست که مسلمان شه دیگه، وقتی قرآن مال مسلمان هاست سر کی داری کلا میذاری؟ اینا انجام شده، اینا با مطالعه انجام شده ها، یعنی اسپوزر فکر نکن اتفاقیه، نه اینا رو کار کردن روش، چجوری اس بذارن، پسوند و چی بذارن، چجوری معروف بشه. بعد شما فکر کنید که این کتاب مسلمان هست، مسلمان ها باید یاد بگیرن که غلطه، این که مسلمونه که تو که نامسلمونی باید اونو بخونی که تازه بیه وارد بشی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و رحمت و دوم مشمعی. قرآن تلاوت میکردن برای مشرکان تلاوت میکردن دیگه، درسته امیرالمؤمنین اصلا برای دشمنانشون میگن بیان قرآن بخونیم. تو داستان مباهله آیه داره مباهله رو بیان میکنه با کسایی که مسلمان نیستن دیگه. چی میگی درون دینی برون دینی؟ از کجا ساختی؟ اینم ساختگیه، برای اینکه یه سری چیزایی اصلا به دست آدم ها نرسه. ما فکر کنیم ما مسلمان هست، بعد خودمون هم صفا کنیم بگیم مال ما نیست. امام زمان علیه السلام مال ما نیست، مال ما نیست، مال همه جهانه. سید و شهدا رسول همه جان، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل و عجب متو. خب دیگه ما تمکین کردیم و باور کردیم قضیه رو. خب پس علت انتخاب این آیه توجه کنید چیه. یکم که آدم وارد میشه میبینه اون چیزایی که ما گمان میکنیم مال دینداری و دین است و نمیدونم پاکی و آب و آب کشی و فلان، مال توی دین اصلا این خبرها نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کنه لنفس ان تؤمن الا با اذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. مطلب اول، هر وقت آیه‌ای رو تلاوت میفرمایید، بزنین قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنیم یه نقطه صفر رو با هم یه توافق بکنیم، چون بعضی موقعی که بنده توفیق دارم راجع به قرآن حالا جایی صحبت میکنیم یا حالا توی جایی که یکم شکل آموزشی داره، گاهی این صدا شنیده میشه که دولتی تو داری تفسیر به رأی میکنی، دولتی تو داری میگی این آیه این معنا رو میده. و بعد میگم خب نظرتون چیه، من قرآن میخونم چیکار کنم؟ میگه قرآن میخونی راجع بهش چی نگو، مثلا چیزی نگو. میگم باشه من چی نمیگم، ولی قرآن میخونم میتونم جلوی فهممو بگیرم؟ منو دارم برای شما مطالبی به فارسی میگم، شما میتونید یه کاری کنید نفهمی من چی میگم؟ نه، دست شما نیست که، فارسی زبانی منم فارسی میگم. حالا کسی عرب زبانه براش قرآن بخونن میتونه خودشو کنترل کنه نفهمه؟ نمیگم درست میفهمه ها، نگفتیم درست میفهمه، میتونه میفهمه. چیکار کنه؟ میقول هو الله احد و نفهم، الحمدلله رب العالمین رو نفهم. میگه خب فهمیدم چیکار کنم، چجوری بریزمش دور؟ ببین این فهم برای ما اتفاق میفته، منتها اینی که این فهمی که برای من اتفاق میفته درسته غلطه توی اون مسیر هست یا نه، این ناظر به اینی که من قبلا راجع به این واژه چه میدانستم، به من چه گفتم، ناظر به اینه. اگه اون واژه ها رو اشتباه یاد گرفته باشم، توی فضایی به من یاد دادن مثلا دقیق نبوده، خب طبیعیه ترکیب اینا رو به من بگم، من یه چیز دیگه میفهمم دیگه. مثالش رو شاید زدیم خدمتتون. اگه شما قرآن میخونید، چون اینا رو ببخشید تو فضاهای آکادمیک خیلی اینا تکرار میشه، مقاله اشتباه نوشتن، بعد وقت اعتراض کردن به قرآن. مثلا قرآن وقتی میگه قاتلو، تو وقتی ترجمه کنید بکشید، فاتحه خونده است، قاتلو اصلا بکشید معنا نمیده، قاتلو مقاتل است، این دفاع کنید. قاتلو یعنی میخوان تو رو بکشن، تو هم از جا تکون بخور، دفاع کن، ولو اینکه به کشته شدن اون منجر بشه. مقاتل است دیگه، اون شروع کرده تا خوب شروع کرده. من چه لغتی توی جایگزین قاتلو بذارم؟ یا قاتلون فی سبیل الله چه جمله‌ای بذارم؟ میگم میجنگم، میگم میکشم. توضیح نمیخواد برای اینکه طرف بفهمه، و مستشرق برمی داره مینویسه اینجوری معنا میکنه و میره جلو واسه خودش. بله ما گاهی اشتباه میفهمیم چون واژه‌ها رو قبلا اشتباه یاد گرفتیم. یه معروف ترین اینا فتنه و بلاست دیگه، که ما یه چیز دیگه فکر میکنیم، بعد وقتی آیه رو میخونیم نمیشه اینکه جور در نمیاد و الاخر. خب عرض کنم که این نقطه صفر ماست، یعنی بالاخره من بخواهم نخواهم یه ریز عربی بلد باشم یا عرب زبان باشم، لامحاله وقتی بر من خوانده میشه بعد لامحاله میفهمم. حالا باید برم فهمم و چاره کنم، عرضه کنم، برم ببینم درست فهمیدم یا نفهمیدم، اونم اگر بخواهم ازش حکمی رو در بیارم. اگه نمیخوام حکم در بیارم، دارم قرآن میخونم میرم، شاید خیلی این کار رو نکنم، ضرورتم نداشته باشه شاید. خب اولین نکته ای که هر وقت آیه تلاوت فرمودید مراعات کنید، در جایی که مثلا میخوانی کم نزدیک شید به معنای آیه، اینی که آیات قبل و بعد رو تلاوت کنید تا جایی که نفستون یاری میکنه به این معنا، نه نفس ظاهری، که این آیات به این آیه مربوطن. اگه دیدین نه مثلا موضوع عوض شده، آیه چیز دیگه است، تازه به خیال خودمون داریم میگیم، باشه از همونجا شروع میکنیم. من توفیق داشتم آیاتی که توش رجسه همه رو در آوردم برای این جلسه، آیات قبل و بعدش تا اونجایی هم که هست همه رو در آوردم، آیات یعقلون رو همه رو در آوردم، اینه ترکیبات این آیه است، درسته؟ یعنی این کارو من انجام دادم. اگه شما میبینید اینجا من ساده دارم حرف میزنم، میگم آیه قبل اینه فلان، این سر راه نبوده مثلا تو پیاده رو اینو دیده باشم، یعنی این کاری که دارم عرض میکنم خود من انجام دادم و توفیق دارم. هر وقت میخوام یه آیه بخونم راجبش، روایتی بخونم، چیزی بفهمم، میرم آیات قبل و بعدش رو میخونم ببین اصلا مربوط هست یا نیست، بدون اینکه بخوام بگم از قبل این کار من به یک مثلا مطلب جدید دست یافتم، نه، بخاطر توی فضای گفته شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، قبل این آیه رو مثلا بخونیم ببینیم که چجوری انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین. از جمله اون کسانی نباش که نشانهای خدا رو تکذیب میکنن. ببین طرف ممکنه نشانهای خدا رو بیخیال شه، اعتنا نکنه، بگذره از کنار نشانه خدا، اما کسی نه، سبر وایساده تکذیب میکنه، میگه بابا دروغ، اینا علکیه، بابا این کارو بکن خدا برکت میده، انفاق کن، خمس بده، زکات بده، اینا گذشت دورش، سرما رو شیره نمار، سیستم میدی، برنامه ریزی قشنگ، پولو میدی، نمیدونم رشد پولو میدی، تورم میده، همه رو بد میگه چی به چی، این حرفاش برکت کجا مون؟ درسته مثلا انفاق کنی مثلا بشه 700 خوشه، چی میگی؟ حتما یه منظور دیگه داره قرآن. بابا دیگه 10 تومن 10 تومن، 20 تومن 20 تومن، دیگه عوض که نمیشه. وقت تو انقدر نمیفهمی که وقتی اینو انفاق میکنی 10 تومن میدی 10 تومن میگیری، نمیفهمی که این رشد نمیکنه، ولی وقتی 10 تومن میدی مثلا 11 تومن میگیری 12 تومن میگیری رشد میکنه، اینو که میفهمی که. یا من چیکار کنم؟ اینو میفهمم، ریاضی هم همینو میگه، ماشین حساب، کامپیوتر، برنامه حساب داره همینو، ولی منم چرا خدای چیز دیگه میگه؟ یه هم حق الله و ربا چکارش کنم؟ ببین تو این کشمکش و درگیری ما خیلی مؤدبانه بی سر صدا قرآن میزنیم کنار. این خدایا میگیم ما مزاحمت نمیشیم، ولی در واقع این خدای مزاحم ما نشو، بذار کارمونو بکنیم. بعدم بلدیم از این نمونه ها بیاریم دیگه، که حالا فرانی همین کارهای دینی رو انجام داد بدبخت شد، اون یکی نمیدونم رفت اون مدلای جدید این کار کرد خوشبخت شد. همه مدلای جدید باطل نیست، همه مدلای قدیم درست نیست، اشتباه نکنید. نه توی نقطه داریم مثال میزنیم، درست شد؟ از جمله اونایی نباش که آیات خدا رو تکذیب کنم. بعد نمیگه خدا ناراحت میشه، نمیگه میره جهنم، فتکونه من الخاسرین. بابا اینجا شما در وارد میشین، مثلا یه فلش زدن مجلس این وره، شما میگه بابا بی خیال، خب میره روبرو سرت میخوره به دیوار، میگه راست میرم، خب جای دیگه سر در میاری. درست میگم؟ یه مجلس ما داشتیم در واقع تقریبا پایین شهر بود، اونجا مجلس زیاد بود، یه منطقه‌ای بود. یکی از دوستان ما گفت من میخوام بیام، گفتم باشه، بهش گفتم آدرس، اون گفت من اونجا رو بلدم، گفتم کوچه فلان اومدی مثلا این کوچه، گفت بلدم میام. اومد و گذشت و بعد ما مجلس تموم شد داشتیم میرفتیم، زنگ زد آقا کجایی؟ گفتم که خب اینجاییم دیگه، داریم میریم. گفت خب چرا به ما آسه عوضی دادیم؟ من آسه عوضی دادم، کجا رفتی؟ دو تا کوچه بالاتر رفته بود، اونجا سخنرانی هم گوش داده بود، روزنه هم گوش داده بود، بعد دیداس روزه ما نیست، اون تو اون به نفعش شد، اونجا شام میدادن، روزه ما شام نمیدادن. گفتم یه اشتباه به نفعت شد. خب آدرس رو اشتباه گرفتی، خب یه دقیقه صبر میکردی نفس درآد. من میگم آخه این کوچه یا اون کوچه، من همه اونجا رو بلدم، روزه ها رو میدونم. او یه احتمال بده این همین دکه ای که اینجا زدن نظیرش اونور بزنن، این غرفه که اینجاست نظیرش اونور باشه. بابا خب صبر کن بهت میگن کجا باید بری. نشانهای خدا اینه، نشانهای خدا اینه. یه عزیزی بود، یکی از فرزندان عزیزش رو دست داد، من داشت صحبت میخواستم بکنم، گفتم علالقاده خیلی با خدا دیگه چپ افتاده. بعد من گفتش که دولت یه چیزی بگم، من سر این بچه‌م خیلی داغ دیدم واقعا. خب کوچ کودک، یعنی حالا نمیخوام بگم من میشه کیه، کوچیک بود، خب خیلی داغ دید. ولی گفتم چرا بعد این یه اصلا کل دنیا برام بی ارزش شده؟ کار میکنه، کاسبی میکنه، خوب پول در میاره، خیریه انجام ده، همین کار رو داره انجام میده، و دیگه میگه اون رنگ فسفوری و نئون و هیجان رو دیگه نداره دنیا برام، تو دنیا هم زندگی میکنم، خوشم هستم، خوبه، ولی از خدا خیلی ممنونم، دنیا رو اونجور که هست به من نشونده. خب داغ دیده دیگه، ولی خال داره اینجوری میگه دیگه. اینا نشانه هست، اما خدا رو ول نمیکنم، هر جا میشینم از خدا بدگویی میکنم. بچه ما رو گرفت، 20 سال پیش مرده، اگه الان بود میدونی چقدی بود؟ اندازه این بود. خب چیکارش کنم؟ اگه الان بود اینجوری میشه، خب چیکارش کنم؟ اینجوری که نمیشه زندگی کرد. نشانه های خدا چیه؟ هر کس تو زندگی خودش میداند. کسی به نشانه های خدا توجه نکنه یا تکذیب بکنه خودش ضرر میکنه. خدا که نیاز به من نداره، اگه چیزی رو به من نشون میده میخواد که من بفهمم، من به جایی برسم. خب توجه نکن. بعد اینجا فرمود ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. برای کسانی کلمه خدا تحقق مییابد، حالا این توضیح داره، اینا ایمان نمیارن، نه اینکه مجبور نیستن. خب قبلش که فرمود دارن تکذیب میکنن آیات خدا. ولو جاءتهم كل آیه حتی یرون عذاب العلیم. هر چی هر آیه بیاری اصلا دنده به قضا نمیدن تا اون عذاب علیمو درگیرشن. عذاب در قرآن تا جایی که امکان توبه براش وجود داشته باشه مربوط به این دنیاست. خیلی از عذابایی که تو قرآن خدا فرمایش میکنه، بأسا و ضرا و عذاب، مال این دنیاست که اتفاقی بیفته لعلهم یرجعون، یتذرعون، برگردن توبه کنن. خب اون عذاب آخر که طرف گوش نداد، دنده به قضا نداد، اون عذاب الهی که وقتی محقق شد اذا جاء لا یؤخر، و این همه وقت توبه بهت دادن،
950 ساله‌ای داره میگه توبه کنید. همواره هم همینو میگه. میگه بیاین استغفار کنید. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. میبخشه. از اصلا خدا از قدیم غفار بوده. بعد بهتون نعمت میده. گوش نمیدن. بعد میگه اگر این عذاب بیاد دیگه نمیشه جابجا کرد. الان میشه یه کاری کرد. الان میشه یه کاری کرد. بعد دیگه عذاب اومد. امیرالمؤمنین اصلا فرمایش میکنن که ما از حوادث بزرگ نمیترسیم. داره مثلا فرض کنی هلهوله میخوریم، یعنی بابا نخور سرطان میگیری، نخور ریت فلان میشه، نخور نمیدونم این کار نکن، مثلا اینقدر با موبایل کار نکن، چشمت فلان میشه. گوش نمیکنیم. حتی تعال لبنا قاره، تا اون نقطه ای که یه دفعه بر ما فرود بیاد اون قاره، اون ضربه سهمگین میخوره، بعد دیگه کارش نمیشه. درسته. هر آیه ای هم بیاد اینا ایمان نمیارن تا اینکه عذاب علیم بیاد. فعلا ببینید وقتی میفهمد، چون آیه تو قرآن هم اینو میگه، عذاب علیم میاد میگه غلط کردم فلان بیسار، این قرآن میگه داری دروغ میگی. این اتفاق بارها برات افتاده. درست. انها کلمتون هو قائلها، میشه داری میگی لغلقه زبونه رو برد گردونم، بازم هم آشا هم کازه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. نه اینکه این آیه شامل من بنرود به این آدم هاست. دیدین بعضی ها جرم مرتکب میشن بعد به ازدلابی میفتن، غلط کردیم دیگه این کار رو نمی کنیم فلان، بعد ولشون میکنن، بعد همون دم در زندان دارن میرن قرار گوشتن برای پروژه بعدی. میگه تو پس کی میخوای این کار رو بذاری کنار؟ چجوری آدم میزاد؟ این همین جنس و همین جنس تو قیامت هم بره، همین جنس تو قرآن داره میگه. یه ده تو قیامت به خدا دروغ میگن وقتی عذاب میخواد براشون نازل میشه، اونجا هم دروغ میگن. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم و الا قوم یونس، الا قوم یونس لما آمنو کشف لانهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا. عذاب الخزی فی الحیات دنیا، برای تو عید دنیا عذاب خزی داشته باشن، خار کننده، ما برشون برداشتیم. یه مورد اتفاق افتاد در تاریخ، قوم یونس آمدن توبه کردن فلان و این نفع بخشید، چون عذابو دیدن بالا سرشون، خدا بهشون رحم کرد. حالا اون چه قاعده قرآن میگه، روایت میگه، بالاخره اینا این اتفاق براشون افتاد. و متعناهم الی حین، بهشون یه مدتی فرصت دادیم. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا بخواد همه روی کره زمین ایمان میارن. این سوالای بعضی از دوستان جوانه ها، چرا خدا یک کار نمیکنه همه ایمان بیارن؟ خب بلد خدا کاری نداره، خب میکنه این کار، یعنی اون ایمان ارزش داره که سر ترس و عذاب بعد بیای بیرون دوباره همون آش همون کاسه. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، میخوای اجبار کنی؟ یعنی من خدا بیام این کارو بکنم، توی پیغمبر وقتی رفتی اینا بل اجبار با کراهت ایمان بیارن؟ درسته. باز امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمایش میکنن خدا نظامو یه جوری قرار داده که اینجوری نباشه که مؤمن همیشه وضعش خوب باشه، کافر همیشه بدبخت باشه. خب اینجوری باشه که خب معلومه مردم همه میرن اون ور. نه، خدا انبیاشو فرستاده، لباسای ناجور، قیافه زار میزنه، مستضعفه، از ترس فرعون فرار میکنه. درسته یا نه؟ اینا فرستادگان خدا. نمیتونست خدا به اینا چوب جادو بده، لیزر بده، از این چه که کارتون درست کنن بچه های ما میدن؟ میگم اینا نمیتونست خدا بده؟ این تکنولوژی که بشر خودشو کشته داره، مثلا میگه من پیدا کم نقطه زنی، خدا نمیتونست از این نقطه زدن ها به موسی یاد بده؟ گرای فرعونو بگی بزن، کاری داشت؟ برای خدا کاری نداشت. خدا میگه میخوام امتحان کنم. هم میگن آقا فرعون وضعش توپه، با فرعون باشی نون تو روغنه، در مقابل او بایستی صلیبت میکشه، دست و پاتو زبدری قطع میکنه، با شوخی نکن.
شوخی نکن. اینا رو قرآن میگه، بعد امام علیه السلام اینا رو برای ما بیان میکنن. حضرت فرمودن راجع به اسارت از امام سجاد پرسیدن، گفتن ما دقیقاً مثل داستان قوم مثل بنی اسرائیل، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. درسته؟ این اتفاق در مورد افتاد. این خداست. خدا یه جوری جلوگری نمی کند کمه بدانن ایمان بیارن، از فردا ارزش پولشون میره بالا، اقتصادشون فلان میشه. اینا دنبال اینسا نباشین. البته هرچی خرابکاری به ما برمیگرده، ربطی به خدا نداره. یعنی با خدا اینجوری معامله نکنیم.
خب ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین. به زور و ما کان النفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. رسیدیم به این آیه. صدق الله العلی العظیم. ادامه خواستیم بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل قل اندرو ما ذا فی السماوات و الارض و ما تغن آیات و نذر ان قوم لا یؤمنون. آیات و انذارها، اونایی که آدم یه دفعه میترسه، یه دفعه فرض کنید یه صدای مهیب میاد. الان تو این دورانی که موشک میزدن، ما جایی بودیم رعد و برق زد، همه ترسیدن، گفتن دوباره حمله شد. ما گفتن رعد و برق چیزی نیست. رعد و برق خدا ترس نداره که. یه علت طبیعی داره. ابرا نمیدونم در نظر الکتریکی فلان میسه. ما نماز آیات بخونیم، نه برای رعد و برقا، نه با خدا که نمیزنه که. صدا چه؟ ببین یکی از این صدا ها میاد، یکی از این سی ها میاد، همه ی جان ها گرفته میشه. صیحتن واحده. میبینیم بنده نمیخوام میگه من از رعد و برق به عنوان بمب بترسید، نه نه اصلا بحث این نیست. نه اصلا یه عده یعن هر آیه خدا به اونا نشون بده، هر جور اونها رو بهشون نهیب بزنه، بترسون از عاقبت ترسی، مثلا براشون مهم نیست، از هیچی نمیترسن. نمیترسن این انقام لا یؤمنون، لا یؤمنو داشته باشیم. فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. چیه اینا؟ ششونه میخوان بازم مثل اقوام گذشته یه دفعه اونایی که نمیدونم خوش شدن، اونا که نم همه چی سرشون خراب شد، اونا که چه شدن، مثل اونا براشون پیش بیا. باش منتظر باشید، منم از منتظران. خب و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. قسمت اول آیه رو اجازه بدین، حالا بعدا انشاءالله بهش میپردازیم. امشب توفیق داشته باشیم یه اشاره کنیم به این که رجس بر کسانی که لا یعقلونند قرار داده میشود یعنی چی. توجه کنید معنای زیرنویس نمیخوایم بکنیم، حکم نمیخوایم دراریم، داریم آیات رو میخونیم، بعضی از روایات آیات دیگر رو میخونیم که انشاءالله خودمون متذکر بشیم، یه چیزی برامون روشن شه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال آیه 22. ان شر الدواب. بدترین جنبنده شر. عند الله. پیش شما ممکنه خیلی اعتبار داشته باشین آدم، پیش خدا. از سم البکم الذین لا یعقلون. کر و لال اونایی که لا یعقلون. بین خدای متعال تو چند تایه این هدایت رو برای ما تدارک کردن، یکیش این آیه است. من میخوام بفهمم چه کسی لا یعقلونه. لا یعقلونه. ببینید اینجا و یکی از اوصافی که برای اون کسانی که لا یعقلون هستن قرآن بیان میکنه این وصفیه که من عرض میکنم. ما تا حالا، من دارم خودم عرض میکنم، ما تا به امروز گمان میکردیم که یعقلون یعنی بشینه فکر کنه. کسی که میشینه فکر کنه اگه کسی حرف بزنه مزاحمشه دیگه. خودشم اگه حرف بزنه مزاحم فکر کردنشه. و اتفاقا باید هم سم باشه هم بکم. درسته؟ میگه به گوشه نشه سمون بکم، به گوشه نشستم دارم فکر میکنم برای خودم. اصلا باید اینطوری باشه. چطور؟ خدای اینوری میگی؟ میگه اونایی که لایعقلونن هم سم هم بکم. قطعا این منظور اونایی نیستش که مثلا نظر ظاهری فرض کنی شنواییشون مشکل داره یا لکنت دارن نمیتونن حرف بزنن، اینا لایعقلونن. این که نیست، چون لایعقلون توبیخ مذمت، درسته؟ بعد ویجعل الرجس علی الذین لایعقلون، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی چی یارو کره یا لاله؟ من امشب اشاره کنم، چون فرصت ما در حدی نیست که باز کنیم، اشاره کنیم در واقع تلیه بس برامون روشن بشه، بعد انشالله توفیق بود ادامه بدیم. همه این تعبیر رو شنیدیم، احتمالا به کار میبریم، برامون آشناست. آقا هر چی بهش میگی تو گوشش نمیره، هر چی میگه کاسبی داری میکنه اعتماد نکن، آقا اینجوری به نمیدونم وعده میدن وعید میدن چرب زبونی میکنن، نمیره تو گوشش، تو کلش نمیره، درسته؟ این گوش داره میشنود، چرا میگی کره، چرا میگی تو گوشش نمیره؟ یه آیه دیگه داریم، حالا انشالله میخونیم، قرآن میفرماید اگر خدا بخواهد حرف را به گوش اینها داخل میکند میشنوند، ولی بازم اعراض میکنه. ببینید آدمی به جایی میرسه، باباش میخواد نصیحتش کنه ها، گوششو اینجوری تنظیم میکنه، بس بگه دیگه، میخواد بگه، همیشه هم همینو به من میگه، میگه بابا احتیاط کن، بابا فلان نکن، اینا قدیمی هن. ببینید یعنی به محضی که صدای پدر در میاد، صدای مادر در میاد، صدای مربی معلم در میاد، اون تون صدا، اون ادبیات، اصلا اینو سویش میکنه، کلن کر میشه، اون داره بر خوش میگه، نمیره، اصلا داخل نمیره. حالا این آدم، شما انتظار دارین این آدم بعدن اگه یکی خواست از این جنس معامله کنه برگرده به رفیقش بگه ببین بابام گفته این، فلانی گفته اینجوری عمل نکن، ضرر میکنه، اینه به زبون که نمیاره که، میگه آدم باید ریسک بکنه، جوون و ریسک. چرا کلماتو عوض میکنی؟ چرا عوض میکنی کلماتو؟ آقا نمیشه که همه چی نقد باشه که، همیشه نمیشه که تو نم ضمانت بگیری، خب اینجوری اصلا رو کلافه میشه، با تو معامله نمیکنه. چی بگی آدم؟ ببین نه من کاسبم، نه بلدم، نه این کلماتو به کار میبرم برای اینکه قاعده تو کاسبی بگم، نه اصلا اینا مثال فقط، چه آدم میشنود. بعضی ها باشون شروع میکنی به حرف زدن، تو اون موضع، تو اون فضا وقتی شروع میکنی، اصلا تهدید رسمی اعلام کرده. یه جمله بگم، یکی برگشت گفت آقا اصلا من کاری به این کارا ندارم، اصلا برای من مهم نیست، کرکره رو قشنگ کشته پایین، قفلش هم بسته. این آدمی که تو گوشش حرف فرو نمی رود و از زبان او پشیمانی و تنبه شما نمی شنوید، این لایعقلون. لایعقلون اون نیست که نمی شینه فکر نمی کنه، نه خیر، اتفاقا داره فکر می کنه. یکی از بیرون میاد میگه چی نشستی برای خودت داری دو دو تا چهار تا میکنی حساب کتاب میکنی؟ ما بلند شو رو به پدرت کمک کن، به مادرت کمک کن، همجوری نشستی هی پای کامپیوتر نمیدونم قیمت این رفت بالا، بورس اینه، بابا ویل کن اینا رو. نمیگه کار نکن، داره بشه چیزی رو میگه. مثال رو من زدم خدمت چون اینو بگم عرض و جمع بکنم. در یه مقطعی از زندگی من لازم بود یه وامی بگیرم برای همین مسیر زندگی، وامش خیلی وامش شاید مثلا نظر شما خیلی زیاد نبود، نظر من خیلی زیاد بود، من اصلا توان پرداختش رو به صورت ساده نداشتم، ولی چاره‌ای نبود، از این صندوق قرار بود بریم وام بگیریم، خیلی هماهنگی بالا پایین هم این کار رو کرده بودیم. بعد من داشتم میرفتم از مترو سوار شدم رسیدم به اون ایستگاه، از اونجا بعد میرفتم تا اون مسجدی که مثلا این صندوق اونجا هست. بعد من گفته بودم مثلا اینا دم اذان مثلا دیگه میبندن میرن برای نماز، مثلا اذان فرض کنید 12 بود، ما داشتیم بدو بدو میرفتیم، مثلا 10 دقیقه مونده بود به 12، تا اونجا هم شاید 6 7 دقیقه راه بود، مثلا میدویدم وسط همین مسیری که میرفتم یه قسم بافت ضعیف شهر بود، بعد یه آقای قیافش زار میزد و همینجا من داشتم میرفتم، گفت داداش مثلا یه چیزی به ما بده، ما زور یه مثلا نونی لقمه ساندویچی بخوریم. من چه سر بعد میشدم چه خودم گفتم نگاه کنم ما کلافه گیر داریم میدویم و اخرم اینم این وسط شده موی دماغ. چند قدم رفتم جلو پیش خودم گفتم که ببین نکنه این همون کلیدی که خدا جلوت گذاشته. نمیخوام بگم این اون کلید بود یا نه، میخوام بگم مگه تو محتاج نیستی بودو بودو داری میری وام بگیری؟ خب اینم محتاجی مثل تو، تو محتاجی اینقدر تومانی، این محتاجی ساندویچه، تو میتونی احتیاج اینو برطرف کنی، برو احتیاجت برطرف میشه. ما برگشتیم بالاخره هر جور بوده کاری کردیم بودو بودو رفتیم. ببینید شما نمیتونید الان بشینید تحلیل کنید بعد فیلمو ببرید عقب ببینید بگید چرا. اصلا من چرا ندارم، اصلا چی بگم، نه دلیل داشتم این کارو کردم، نه میگم بهترین کارو کردم، نه میگم کار درستی کردم. هر چی هم شما بگید میپذیرم، یعنی چرا این کارو کردی که داپروری کرد، هر چی شما بگید میپذیرم. آخه سر تو خودت گرسنه‌ای داری میدوی گرفتارم، مثل یکم همین صدا رو همین نوتو برای تو داره میزنه، اصلا قاطی میکنی دیگه. خب عرض کنم که ببین گوش من شنید، میتونستم ببندم و فی آذانهم وقرا، خیلی از این حرفا میزنم. هستی یعقوب مهمانی داشت شب جمعه، یکی آمد در خانش روزدار، گفتش چیزی ما کمک کنیم. اون که دم در بود رفته بود، هستی یعقوب چی شد؟ گفت یکی اومده بود اینجوری، من گفتم بابا به کار دردش کردم. روایت یعقوب همونجا دوزاریش افتاد که جزای رد کردن سائل در خونش اینه که باید مصیبت یوسف رو بکشه. اون پیغمبره ها، ما خودمون مقایسه نکنیم، اون تو سیستم الهی ادب اونطوریه. من نمیگم این فقیر مراجعه کرد، سائل مراجعه کرد، شما جواب بدین، پول بدین، اصلا این قواعد رو ما نمیتونیم وضع بکنیم. داریم میگیم گوشت باز باشه زندگی میکنی، زبونت گویا باشه، اگه جایی خطا کردی پشیمون شدی کنف شدی بگو. ببین طرف مهاجرت کرد رفته اون و روش نمیشه بگه اومدیم اینجا کنف شدیم، اون چیزی که میگفتن اینجا نیست. بابا خب رفتی کنف شدی، خب بگو دیگه، طرف بفهمه هر کی میره اونجا نمیره توی آبادی، خب بگو بابا ملت بفهم نمیگه. بسست مسیر گفت و شنود. وقت اینجا تعقل تعطیل میشه، خراب میشه، تفکر سر جای خودش هست. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا قیافه ها نشون میده آقای جواریان با میگن بسته، ولی ما از صاحبخونه اجازه میگیریم، اجازه میدین؟ ببین شما اینو گفتین، اگه دیگه اعتراض بود به شما وارد میکنه، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. چون آن حضرت آماده حرکت شد، امام حسین علیه السلام میخوان برن به طرف مکه، دیگه مدینه شهر جدشون، دیار خودشون، دیگه جایی برای ایشون نیست. و امامی که از مدینه بیرون میکنن به اون میگوین غریب. من روایت میگم، چون آن حضرت آماده حرکت شد، شب هنگام بر سر تربت مطهر مادر خود فاطمه زهرا سلام الله علیها و مرقد منور برادر خود امام حسن علیه السلام رفته، با آنها وداع نمود. حضرت با پیامبر وداع می کنند، با همه اونجا خداحافظی می کنند. آن حضرت در دل شب بر سر تربت مادر خود برای وداع رفت، بر مادر خود سلام کرد، السلام علیکی یا امه، مادر جان سلام، این حسین توست که برای وداع آمده و این آخرین زیارت اوست. در شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها این روایت اهل سنت هم نقل کردن، میگن که بچه ها وایساده بودن، امیرالمومنین عصام کار داشتن، کار را تمام میکردن، دیدن من دارم اینجوری زبان حال میگم، دیدن بچه ها منتظرن، گفتن قبل از اینکه مادرتون بره بیان با مادرتون وداع کن. اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام قسم می‌خورن که دستان مبارک حضرت زهرا از داخل کفن بیرون آمد، این دوتا رو در آغوش گرفت و آسمان به هم ریخت و از آسمان ندا آمد علی جان پیامبر منتظر حضرت زهرا سلام علیه است. این دوتا نازدانه رو از روی سینه مادر بعد این حسین توست که به ودا آمده و این آخرین زیارت اوست. ناگاه از قبر مبارک فاطمه سلام الله علیها آوازی آمد، علیک السلام یا مظلوم الام، مظلوم مادر، خدا نگه دارد. در عربی علیک السلام خداحافظیه، السلام علیک سلامه. مظلوم مادر، خدا حافظ، خدا نگه داره. علیک السلام یا شهید الام، علیک السلام یا غریب الام، غریب مادر، خدا حافظ. پس به نحوی گریه بران حضرت مستولی شد که دیگر قدرت بر تکلم نداشت. علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عنایت دارید، مصیبت سید الشهدا علیه السلام در حقیقت عالم مصیبت امام زمان علیه السلام است. به ما اجازه دادن که ما هم در این ساحت پیدا بشیم و حاضر بشیم. برای سلامتی حضرتشون دعا رو زمزمه میکنیم با هم و از همین ساعت اول شکر میکنیم به اینکه به امام زمان علیه السلام عرضه میدونیم. آقا ما هفته پیش اصلا تو فکر روزه امام حسین نبودیم، اصلا تو این فکر نبودیم، برای خودمون میگفتیم میخندیدیم، ولی شب اول محرم چیکار کردیم؟ به ما چه دستی کشیدیم به قلب ما، به وجود ما، که ما هم مصیبت زده شدیم. دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه میکنیم. سه سلام بدیم به سید الشهدا علیه السلام به نیابت از طرف اون غریب حسرت خورده ای که بر بالای دار الاماره به آسمان نظر کرد، خواست فریاد بزنه که به حسین این خبر را برسانید که نیا، کسی از تو پذیرایی نمی کند جز شمشیر و نیزه و خنجر، هیچ کسی منتظر تو نیست، یه سری سمهای تازه منتظرن، یه سری اسبهای آماده منتظرن، نیا. از جانب حضرتش عرض سلام کنیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.